بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. بحثمون درباره بازشناسی حقیقت وجود بود. گفتیم میخواییم ببینیم وجود به چه معنا و چه ذات و ماهیتی داره. چرا به این نکته رسیدیم؟ به خاطر اینکه گفتیم گفته شده صیغه افعل یدل علی الوجوب. حالا این وجوب چیه که صیغه الیدل علی الوجوب؟ این بحث رو باید اینجا مطرح. گفتیم اقوالی در این زمینه وارد شده، تا کنون چهار قول رو خوندیم. در ذیل قول چهارم یه اشکال و جوابی بود که اون اشکال و جواب رو یه عبارتی از مرحوم آقای بروجردی بود که اون عبارت رو میخونیم که گفتیم تقریبا اشاره به این اشکال و جواب داره. شاید بشه گفت مطلبی که در کلمات ما مطرح شد به نوعی مستفاده یا در اونجا هم مورد اشاره است. قول چهارم این بود. قول پنجم هم دقت کنید دقیقا همینه، لذا قول چهار و پنج قریب المخرج هست. قول چهارم این بود که میگفت وجوب طلب مسبوق به اراده شدید است و کراهت طلب مسبوق به اراده ضعیفه. دیروز به این مناسبت یه بحثی رو مطرح کردم، گفتم توجه به این بکنید. استحباب گفتیم چی؟ استحباب. مثلا بحث کراهت نبید. یه بحثی رو مطرح کردیم و عرض کردیم آقا فرق است بین تسمیه و حقیقت یک شی. در مقام تسمیه ما میتونیم یه مفهومی رو در نظر بگیریم، اون مفهوم رو مسما قرار بدیم، موضوع له قرار بدیم، اسم رو بر او بذاریم. این مفهوم هر نوعی میتونه باشه. مثال هایی زدیم، به مثال ساده گفتیم الان ستاره‌ای که روی قطب شمال هست همیشه روی قطب شمال ایستاده. این همه سوالیه، چطور اونجا واسطه نمیچرخه؟ میچرخه. و چرا اونجا میچرخه؟ دور خودش نه، اون مدار داره، اونم مثل بقیه مداری داره، منتها کره زمین یه مدار اینگونه داره. یعنی کره زمین یه مدارش منحنیه، چند درجه است نسبت به افق، نسبت به خط و رأس خودش و خورشید. این اینگونه میچرخه، در نتیجه یک قطب شمال ما یه مداری داره، اون دقیقا مدارش منطبقه بر مدار قطب شماله، اونم میچرخه، اما دقیقا رو مدار زمین میچرخه. زمین که اینجوری میچرخه، اونم همون بالا اون بری میچرخه، لذا همیشه نقطش مطابقه با قطب شمال. خب این ستاره‌ای که اون بالا ایستاده ما اسمشو گذاشتیم ستاره قطبی. مفهوم چیه؟ مفهوم اون ستاره‌ای است که بالای قطب شمال است. اما بالای قطب شمال بودن که حقیقت اون ستاره است. اصلا اون ستاره ممکنه به مخیلش هم نگنجه که هزار کیلومتر هزار سال نوری اونورتر یه ستاره یک سیارهی به نام زمینه و مردمش اونجا هممدار با او هستن. در نامگذاری شما میتوانید یک مفهومی رو اتخاذ کنید، هرچی ذات، صفت، عوارض، لوازم، اس کو جاری کرو. آخوند وصف شده بر کی؟ انسان صاحب العمامه فی المدت القصیره. گفت ذو اللحیه الطویله فی المدت القصیره. این لفظ آخوند وصف شده برای انسان معهازه لباس. این لباس ذاتیش نیست، حقیقتش نیست. اگرم در آورد دیگه صدق لغت برش نمی کن. لغت دیگه برو صدق نمی کن. پس در موضوع لفظ یه مفهومی است، چون ما الفاظ رو برای مفاهیم وضع می کنیم، یعنی برای اون چیزی که در ذهن داریم. حالا این مفهوم ذهنی ما گاهی اوقات یه ماهیت خارجی است، مثل لفظ انسان وصف شده برای حقیقت انسان. گاهی اوقات نه، ماهیت نیست، یک مفهوم انتزاعی است، مثل انسان در لباس. گاهی اصلا هیچ ربطی به ماهیت و مفهوم نداره، برای امر خیالی محض وضع میکنیم. گاهی برای معقولهای ثانی وضع میکنیم. مفهوم امکان، الف میم کاف الف نون، وضع شده برای مفهوم امکان. مفهوم امکان اصلا یه مفهوم معقول ثانی. این در تسمیه. لذا اینی که ما بگیم مسما چیست، ممکنه بگید طلب مسبوق به اراده، اما الان در این مقام نیستیم. همین بگیم حقیقتش چیست. اگر کسی از شما پرسید مسمای ستاره قطبی چیست، موضوع له چیست، میگید آقا موضوع له ستاره قطبی عبارت است از اون ستاره‌ای که در روی قطب شمال است. اما اگر کسی از شما پرسید حقیقت ستاره قطبی چیست، دیگه باید دارید راجع مثلا بگید یک متوده آهکی در فلان نقطه از راه شیری اونجا مثلا چجور فلان آلنج. خب این مطلب در نتیجه گفتیم طلب مسبوق به اراده، چون مسبوق یک صفت نسبی است، نمیتونه حقیقت یک شی باشه، حقیقت وجوب نمیتونه باشه. حقیقت وجوب طلبه، طلب هم حتما یک صفتی درش وجود داره که اون صفت او رو از طلب استحبابی جدا کرده. این مطلبی بود که دیروز زرم مستوفاتر صحبت کردیم. این اشکال جواب رو به نوع دیگری گفتم در کلمات مرحوم آقای بروجردی است. ببینید انقل صفحه 23. از ظاهر ان طلب الایجابی و ندبی لا فارق بینهما بالنظر الی ذاتیهما، به نظر به ذاتیهما فرق نمی کنند، بل الفرق بینهما به جهت علتهما، علتاشون با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ اراده. فطلب الانشائی المسبب، تعبیری که ما تو عبارت داشتیم المسبوق بودشون میگن مسبب، من الارادت شدیده ینتزو انحل وجوب و طلب الانشائی المسبب من الارادت ضعیفه ینتزو انه الندب. نکته ای که آقای بروجردی میگن یه نکته فلسفی خوب، ایشون میگه آقا دو علت که 100% با هم مختلفند نمیتوانند یک معلول من جمیع الجهات واحد تولید کنند. باید حتما این معلول از باب تناسب علت و معلول، سنخیت بین علت و معلول یک تفاوت با هم داشته باشه. علتان المختلفتان لا یعقل ان یکون ما صدر عنهما متماثلین من جمیع الجهات. دو تا علتی که 100% با هم مخالفن، طلب شدید مثلا و طلب اراده شدید و اراده ضعیف، نمیتونن یه چیزی تولید کنن، طلب که این طلب همه چیش با اون با طلب حاصل از این و طلب حاصل از اون یکی باشه. نه یه معلولان، یه معلول که اصلا دو تا علت یه معلول نداره. نه دو تا علت یه معلول، هر کدومشون یه معلول دارن. علت اول معلول اول، علت دوم معلول دوم. اما معلول اول و معلول دوم من جمیع الجهات مثل هم باشن، علتان مختلفتان معقول نیست که ما صدر انهما متماثلین من جمیع الجهات باشن و مایزشون فقط و فقط انتصابشون باشه. و یکون المائز بین المعلولین منحصرن فی کون احدهما منتسبن الى العلت الکذائیه و الاخر منتسبن الى العلت الکذائیه الاخرى،
خارج از ذات،
انتصاب صرفا یک نسبته. ففی ما نحن فی لیس لاحد ان یقول، که بگه طلب وجوبی و طلب ندبی از همه جهت منتصب مثل همه، هیچ فرقی با هم نمی کنه. فقط وجوب چیه؟ طلب مسبوق به اراده شدیده، اون یکی طلب مسبوق به اراده. میگیم ذاتشون چی؟ میگن از ذاتشون این همه نمیشه، تو ذاتش باید صفتی باشه. اینا دو ذیل قول سوم هم گفتیم ها. اونجا قول سوم این اشکال مطرح کردیم که شما که میگید طلب مستحق عقاب، چی تو اینه که مستحق عقاب میشه یا مستحق عقاب نمیشه؟ طلب میگفتن آقا طلبی که استحقاق عقاب بیاره وجود، طلبی که استحقاق عقاب نیاره حرمت استحباب. میگفتیم خب این حتما یه چیزی تو ذاتشه که باعث استحقاق عقاب میشه یا باعث استحقاق عقاب نمیشه. یه چیزی حتما در ذات این هست، اون چیه؟ استحقاق عقاب که خارجه، بعد از اون پدید میاد. تو ذات این چی خوابیده که شما میتونه اینها رو دوت، این میتونه اونو پدید بیاره یا میتونه عدم استحقاق رو پدید بیاره؟ پس معلوم میشه در ذات این یه چیزی هست. حالا در حیث نسبت علت هم اینو میگه، میگه اراده شدیده یه طلبی پدیده و اراده ضعیفه هم طلبی پدیده و این دوتا این همه. اگه این همه، چرا این از اون اراده سرزد اون از اون اراده؟ حتما یه چیزی تو ذاتشونه که این معلول اراده شدیده است، اون معلول اراده ضعیفه. در حقیقت اگر بخواهیم به نوعی بگیم قول چهارم دو علت رو میگیره و یه معلول، اراده شدیده اراده ضعیفه معلول واحد، قول سوم یه علت میگرفت میگفت طلب، دو معلول براش میگرفت استحقاق عقاب عدم استحقاق عقاب، در همون جا همون اشکال اینجا هست. میگفتیم همون طوری که دو معلول مختلف نمیتونن از یک علت واحد سر بزنن، همون طور علتین مختلفین هم نمیتونن معلول واحد رو پدید بیارن. مورید که نه، نه ما الان کاری به مورید نداریم. اراده طلب نه، همون نیست. باش دقت کنید اشکال متوجه نشد. گفتم آقای شیخونه های بغدادی هم گفت نگاه کن النجفی، یعنی نگاه کنید ما میگه آقای مستشکل میگه یه اراده داریم ما شدیده، طلب اول رو پدید آورد، اراده ضعیفه طلب دوم رو پدید آورد. میریم طلب اول و طلب دوم، طلب اول اصلا از مشتفر سر زد، طلب دوم از مشقزنفر، دو تا چیز مختلف. میگیم ذات این با ذات این چه فرقی میکنه؟ میگن ذاتش یکیش فرق نمیکنه. میگی نمیشه، اگر این دوتا از دو اراده مختلف سر زدند باید ذاتاشون رو هم فرق کنه، چون معلول اراده ضعیف با معلول اراده قوی نمیتوانند به ذات یکی باشند. حالا عربشون اینه، میگه لذا ان طلب وجوبی و طلب ندبی لیس لاحد ان یقول، که این دوتا متماثلان من جمیع الجهات هم، و فقط و فقط و انما یتصف طلب الوجود، این ادامه ان یقول ها، و فرقشون فقط اینه که اتصاف طلب وجودی به هذه الصفه یعنی صفت وجود صرفا انتصاب به اراده شدیده است، و انتصاب طلب ندبی به هذه الصفه صرفا انتصاب به اراده ضعیف است، من دون ان یکون بین ما اختلاف من غیر جهت الانتصاب نمیشه. این اعتباری که سر زد، همین اعتبار چه فرقی با اون اعتبار دوم داره؟
خودش فرقی نداره، در اون مصدر که در
هست منشأ این بوده فرق. خیلی خوب، یعنی آیا باعث تمایز در اینها میشه؟ خب پس تمایز دارن ما، من فهمیدم. ذات همه چی ذات داره، ذات به معنی ماهیت نیست الزاماً. تو بگید معقول و اولاش در عالم خارج هست، این یه درست شد. ذات به معنی اون نیست که بگیم مثلا سفیدی و سیاهی، نه نه، ما الان فعلا دنبال حتی جنس و فصل هم نیستیم، میخواییم ماهیت بشتست. ماهیت هم معنی ماشهی به الهوه هوه چیه؟ میگید اعتباره، میدونم، میگید اعتبار، نه به تعریف شناخته میشه، نه نه ما الان در مقام شناخت نیستیم، میخوام حقیقتش چیه، یعنی همین این که اساسا شما وقتی میگید وجوب، وجوب یعنی چی؟ این تعریفشه، تسمیهشه، واقعیتش نیست. حالا من ببینیم داره نداره دیگه. چرا؟ ببینیم زیل قول پنجم، دوباره که این مطلب رو توضیح دادیم همه اینا در بود. قول پنجم چی میگه؟ دوباره بیاییم یه بار دیگه از اول شروع کنیم مسیرمون رو، بیاییم کوتاه ببینیم به کجا داریم میریم. به ما میگن آقا این کار واجبه، میخوایم ببینیم واجبه یعنی چی؟ یکی میگه آقا واجبه یعنی از شما طلب کرده، گفته اگرم غیر این بکنی میزنه، اعراب بکنه. ما میگیم این لازمه وجوبه، نمیتونه ذات وجوب باشه. لازمه طلب اگه شدید شد استحقاق اعرابه، به بیانی که قول سوم. قول چهارم میگه آقا اون میگه نه، میدونید وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی من میخوام و خواستن من ناشی از اراده شدیده است. میگیم اینم نمیتونه ذات وجوب باشه، ذات وجوب نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر همین که الان گفتیم، به خاطر اینکه این اراده شدیده علت پیدایش طلبه، نه خود طلب. قول پنجم میگه آقا حقیقت وجوب میدونی چیه؟ حقیقت وجوب عبارت است از قول جدیدمونه، طلب به علاوه مصلحت حتمیه، مصلحت ملزمه. اگر شما چیزی رو طلب کردید که دارای مصلحت ملزم است، این وجود. خب این همون اشکالش وارده، مصلحت ملزم علت اراده است، اراده علت طلبه. چیزی که علت نمیتونه داخل در مقوم و حقیقت معلول باشه به طریق اولا. اضافه دو جهت اشکال آقای بروجردی، میبینید تعبیرشونو میگن و وجه الضعف ان المصالح والمفاسد متقدمه رتبتا علی الاراده لکونها من العلل، لکونها من علل الاراده، ها به اراده میخوره. فیکون طلب متأخرا عن المصالح والمفاسد به مرتبتین. چرا مرتبتین؟ اول مصالح و مفاسد، بعد اراده، بعد طلب. پس اراده یه مرتبه جلوه، مسائل و مفاسد دو مرتبه. بلای سه و شمارش این من مقدمات، مقدمات وجوب و استحباب، الذین هما قسمان من الطلب. مثال ساده رو بزنیم، مثال ساده، من به شما میگم آقا آب چیه؟ آب، شما در مقام تعریف میتونید اونو خیلی وقتا ساده به من معرفی کنید که همچی من بفهم. میگه آقا اینه اینا. میتونی یه مقدار عالمانه تر صحبت کنی، بگی آقا یک مایع سیال بی رنگ بی بوه. میتونی خیلی عرفی عامیانه حرف بزنی، بگی آقا برو شیره وا کن، هم که تو شیره آب. میتونی به لازمه دیگش بگی، بگی آقا رافع تشنگیه. اما اینا هیچ کدوم حقیقت وجوب نیستن، حقیقت آب نیستن. حقیقت آب هاشتوه، یعنی یه مولکولیش دو تا هیدروژن داره یه اکسیژن داره. خیلی خب، اون وقت معلوم شه حقیقت رو بیرد گفتی. ما حقیقت رو الان اینجوری بازشناسی میکنیم، ولی ممکنه غلط بود. اما در مقام حقیقت نه، حقیقت استعمالی نداریم. نگاه کنید، ما برای اینجا اون بحث رسم و حد میاد، برای تعریف یک شی، تعریفش، شما میتوانید تعریف یک شی رو به رسم کنید، عوارضش، لوازمش، میتونید تعریف به حد کنید، جنس و فصلش. حالا بحث اینه که اگر کسی آمد گفت آقا وجوب اون طلبی است که مسبوق به اراده شدید است، این غلط نگفته، اما حقیقت وجوب رو نگفته. مثل اونی که میگه آب رافع تشنگیه، اونی که میاد میگه آب اون چیزی است که مایع سیال فلانه، اونم غلط نگفته، اونم به نوعی بر خود اندازه خودش تعریف کرده، ولی حقیقت آب رو نگفته. حقیقت یعنی ماهیتش، حد رس که حقیقت رو نمیگه. نه، تعریف دو قسمه، حقیقت یه قسمه، حرفم همین بود از اول. تعریف دو قسمه، میتونه به لوازم باشه، میتونه به جنس و فصل باشه. اما وقتی ما میگیم حقیقت، حقیقت جنس و فصله. بله بله. حالا ممکنه یک چیزی هم جنس و فصل نداشته باشه و حقیقت داشته باشه، مثل عرض. عرض بسیطه، ماده و صورت خارجی نداره، این در تحلیل جنس و فصل داره. بله، ممکنه حقیقت داشته باشه و نه جنس و فصل داشته باشه و نه ماده و صورت، مثل خدا، مثل وجود. وجود حقیقت داره، حقیقت الوجود، اما جنس و فصل نداره. جنس و فصل مال ماهیته، ماده و صورت مال ماهیته. اینو بر این دارم میگم که ما وجوب تمام اینا که میگن درسته، اما تعریف حقیقت وجوب نیست. اینا تعریف چیه؟ اینا تعریف های صرفا من باب مشیره، حالا یا به رسمه یا اصلا ممکنه شرح الاسمم باشه، از شرح الاسمم باشه. پس بحث ما که میگیم بریم حقیقت وجوب رو بازشناسی بکنیم، در صدد این هستیم که حقیقتش رو بشناسیم. اگر جنس و فصل داره، ببینیم جنس و فصلش چیه. اگر جنس و فصل نداره، باز ببینیم حقیقتش چیه. ممکنه چیزی بذار روز اولی که وارد بحث شدیم اینو گفتم آقا در رابطه با حقیقت وجوب ممکنه بگید معقول اولاست، این مثل خارجیه، مثل جوهر و عرضه، اون وقت جنس و فصل داره. ممکنه بگید معقول ثانیست، معقول ثانی هم حقیقت داره، امکانی حقیقتی داره، یه واقعیتی داره، ماهیت به معنی الاعم داره، ولی جنس و فصل نداره. ممکنه هم از بگید اعتباری محضه، اما همون اعتباری محضم یه واقعیتی داره، باید واقعیت رو بازشناسی کرد. ما در بحث اصل امر که امر وضعه برای چی؟ این هم گفتیم گفتیم حقیقت امر، حقیقت امر چی؟ امر یعنی اعتباری محضه اما حقیقت داره. گفتیم امر حقیقتش یعنی بعث اعتباری. بعث اعتباری یعنی چی؟ بعث انشایی. بعد دوباره این واژه ها رو بازشناسی گفتیم انشایی یعنی چی؟ بعث یعنی چی؟ رفتیم حقیقت انشا رو شناختیم. حقیقت انشا رو رفتیم بحث گفتیم مفصل که انشا چیه. یه پارسال بوده پیارسال بوده اولش در جلسه شادم بیشتر راجع به اصلا ماهیت انشا صحبت کردیم. به این مناسبت گفتیم اساسا باید بریم ببینیم ماهیت اعتبار و غلایی چیه. خب تا کنون این بحث رو 5 تا قول خوندیم، هر 5 تا غلط. قول ششم، قول ششم قول مرحوم آقای آخونده. از اینجا بعد وارد اقوال میشیم که بسیط میدونن وجوب رو. میگن وجوب یه امر بسیط. آقای آخوند میگه آقا فرق طلب، فرق طلب وجوبی و طلب استحبابی اینه، هر دوشون طلب هم، منتها یکی طلب انشائیست، ببخشید یکی طلب شدیده، یکی طلب قوی ضعیف، یکی طلب شدیده، یکی طلب ضعیف. بله بله. میگه وجوب حقیقتش طلب شدید، استحباب حقیقتش طلب ضعیف. حالا مرحوم آقای شیخ چی میگه نرسیدیم بهش؟ آره نه، در مقام فقط نقد وافیه خوندی، اونو به عنوان خودش وارد نشدی. یه نکته رو قبلش اشاره کنم یادمون نره. مرحوم آقای آخوند در بحث طلب و اراده قائل بود به این که طلب و اراده اتحاد دارن. امام هم همین قول رو قبول داشتن. ما پارسال وارد بحث طلب و اراده نشدیم، ولی به این مناسبت این بحثامون که داریم میریم بحث نفسگیری قول ششم. متاسفانه شنبه آینده هم خورده به تعطیلی، نفس دوبله میگیره. شنبه شما نسبته؟ نه شنبه که عرفه هست، یه شنبه هم میده قربونه. لذا دقت کنید این قول مرحوم آقای آخوند شهید نشه، بلکه بتونیم امروز فردا ازش در بیاریم. برای اینکه مطلب یادمون بیاد، یک باید مبنای مرحوم آقای ناینی رو در طلب و اراده بگیم، میگیم جاش آغازی ها رو در طلب و اراده بگیم، چون اینا همشون رو مبانی خودشون به هم اشکال میکنه. آقای خویی هم بعدن میاد دوباره با این جمع سر پنجه میندازه، اونم یه اختلاف داره. آقای آخوند رو فعلا بگیم یادمون نره. آقای آخوند میگفت آقا ما یه مبادی اراده داریم، شما اول از همه تصور میکنی آب رو، مثال ساده این آب، بعد تصدیق فایده میکنی میگی عجب چیز خوبیه. در ذات شما شوق ایجاد میشه. این سه تا اینا مبادی اراده است. بعد مرحله چهارم شوق شما مؤکد میشه. این شوق مؤکد اسمش اراده است. حالا به مرحله اراده که رسیدی، شما یا خودت پا میشی میری آب و برمیداری میخوری، به این میگن قوه منبسته در عضلات رو به کار میندازی، یا اینکه به کسی میگی این کار برات بکنه، برو آب بیاره. این میشه طلب. پس تقسیم بندی اگر بکنی، تصور و تصدیق و شوق، اینا مبادی الاراده است. بعد میرسه به اراده. حالا اراده که رسید، یا خودت میری برمیداری یا از کسی میخوایی برات بیاره. اگه خودت رفتی که اجرکم عند الله، اگرم کسی و خواستی، به این خواستن تو میگن طلب. این که طلب و اراده دوتا شد آقای آخون بچه ما، چطور میگی وحدت؟ یا این اراده، اراده که دارش رو گشتیم اراده، این رو بعضا بهش طلبم میگن، اون طلبه به اونم بعضا اراده میگن. اما ارادهی که ما در تغییر آوردیم اسمش از اراده حقیقیه یا تکوینیه، ضمناً طلب حقیقی هم هست. پس طلب و اراده یکی. اون طلب اسمش هست طلب انشائی یا اراده انشائی. پس ما چهار تا چیز داریم: طلب حقیقی، اراده حقیقی، طلب انشائی، اراده انشائی. دو تاشون با هم یکی هم. طلب انشائی با اراده انشائی یه چیز هم. دو تا لفظن بر یه معنا. اراده انشایی، اراده حقیقی با طلب حقیقی هم یکیه. دو تا لفظن بر یه معنا. این مبنا آخون بود در طلب و اراده. حالا آقای آخون میگه این که شما تصور کردید، تصدیق کردید، شوق پیدا شد، اراده کردی، رسید به این مرحله که طلب کردی، طلب انشائی. این طلب انشائی گاهی اوقات طلب شدید میکنی، گاهی اوقات طلب ضعیف میکنی. کما اینکه اراده شما گاهی اراده شدیده، گاهی اراده ضعیف. اون طلب که گاه شدیده گاه ضعیفه، اگه شدید بود میشه چی؟ وجوب. اگه ضعیف بود میشه استحباب. پس حقیقت وجوب یعنی طلب شدید، حقیقت استحباب یعنی طلب ضعیف. دیگه نیست طلب ناشی از چی، طلب لذی موجب للاستحقاق، نه، اینا همه حرفای میرفت. ببینید عبارت آقای بروجردی در تقریر قول مرحوم آقای آخوند، آقای بروجردی خود شاگرد آخوند بوده، لذا به نوعی حرفاش تقریر هم حساب میشه. بل الحق المعید بالوجدان والبرهان و ان تکون اراده. ما از اینجا به بعد تا آخر این بحث 6 و احتمالا 7 و بعدش هم 8 و بعدم جنبندی، دائم این اراده حقیقی، اراده انشایی، طلب حقیقی، طلب انشایی، این الفاظ رو داریم. لذا هر جا رسیدیم بالاش انشایی حقیقی شو بزن، گیجبازی در نیاریم. بل الحق المعید بالوجدان والبرهان خوبه ان تکون اراده، این حقیقیه، متفاوته به شدت و ضعف. اراده ما شدید و قوی میشه. لصحت اتصاف الاراده یعنی حقیقیه به شدت هارتن و به ضعف اخرى. و عدم کون الارادت الوجوبیه مع الارادت ندویه فی عرض واحد. اینا همه شون اراده استان، هنو به مرحله طلب نرسیدیم. اما یادمون نره آقای آخون ارادش با طلب یکیه. به چه معنا؟ یعنی اراده حقیقی همون طلب حقیقی است، اراده انشایی طلب انشایی، نه اینکه طلب انشایی با اراده حقیقی قیام. این اشتباه نشه. اراده حقیقی همون طلب حقیقیه، اراده انشایی همون طلب انشایی. اما فکر نکنید طلب انشایی با اراده حقیقی کیه، نه، این علت معلوله. لذا آخون جبری شد. یکی از علل این دو طلب و اراده با هم از حیث طلب حقیقی و اراده طلب انشایی و اراده حقیقی دو چیزن. حالا اراده وجوبیه در عرض واحد نیست با اراده ندبی. و اذا کان مبدع طلب، مبدع طلب چرا؟ چون اراده شد مبدع طلب. مبدع طلب یعنی اراده، مبدع طلب انشائی یعنی اراده حقیقی. اذا کان کذالک پس نفس طلب هم یکون کذالک، نه خیر، کذالک یعنی قابل شدت و ضعف. وقتی مبدع طلب قابل شدت و ضعف، خود طلب هم قابل شدت و ضعف. ای توضیح میده یکون تفاوت بین طلب ایجابی و طلب ندبی به شدت و ضعف. علا ان طلب الانشائی لیس الا مثل بعث خارجی. بعد ایشون میگه مثالی که گفتیم از بیرون یادمون نره، اینو از بیرون دوباره بگیم. گفتیم مراحلمون چجوریه؟ تصور میکنم چیو؟ آبو. تصدیق فائده میکنم، بعد شوق، بعد شوق مؤکد که همون اراده است. تو این مرحله همه چی یکسانه. یه وقت خودم میرم، بهش میگیم بحث خارجی، بهش میگیم قوه منبسطه در عضلات، گاهی اوقات طلب میکنم. حالا این بحثه با هم فرق میکنه. گاهی شما خیلی دل مهمه برات، میدویی به سرزنون، میدویی، گاهی اوقات خیلی مهم نیست، شرشلکی میری. اگر بعدها میخونیم تو عبارتهای مرحوم آقای ناینی اینا، اگر حضرت عالی بگن آقا بدو دم در، اگه 30 ثانیه دیرتر برسی، مثلا فرض کن بچت خدای نکرده خطر براشت، با چه دست و پایی میدویی؟ چجوری به سرزنون میدویی؟ اراده شدیده، حرکت شدیده. اما بگن آقا بدو دم در، مثلا اونجا دارن آش میدن، حالا آسته آسته میدی، میگی به میرسه بمون دیگه، حالا نرسیدم آش چیزی نیست، ممکنه از جون بچه هم تونتر با تو هم ممکن. ما در مورد متعارف حق میزنیم، الا اینکه بگید متعارف هم همینجوره. این پس ایشون میگه و کما ان طالب بی طلبه الخارجی قد یکون شدید الوز به حیث لا یکاد یکون، لا یکاد یهول بینه و بین مارامه شی، از هیچ چی بین اونو نمیتونه مانعشه. و یجر المبعوث به ای نعم کان نحول مطلوب، با هر زور و ضربی شده میکشونه مبعوث رو به سمت خودش. و قد لا یکون به هذا الحد، و قد یکون لا به هذا الحد، یعنی لا یکون به هذا الحد، گاهی به اون حد، گاهی به اون حد نیست. فکذلک الحال فی طلب الانشائی، فیکون الامتیاز بالشدی بالاشدیت والاضعفیه. این تغییراتی است که مرحوم آقای حائری از آقای بروجردی داره. اما در تغییرات نهایت الاصول یعنی یه خطه، و قد یتوهم کون و امتیاز الوجوب و ند به شده و ضعف کل خط طویل و القصیر. خود آقای آخون چی گفته؟ خود آقای آخون حرفای مردانه ای داره، از اینجا نمیشه برد، در امر بشه مقتضی نهی از ذهر اوردی. این سفره آقای آخون رو تازه فهم کردی، فردا بعید تموم بشه، چون 7-8-10 تا تازه آقای ناینی و آقای آخون اشکال میکنه، بعد آقا ضیا و آقای ناینی اشکال میکنه، آقای خویی و آقا ضیا اشکال میکنه، امام هر ستا رو رد میکنه. این گرفتاریمون هم شنبه آینده است، با اینکه آقایون هم پشت خودشون دیگه رفتن، ان شاء الله فردا.